تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
قرآن این مسئله اینجا مطرح می شود که آیا ذهن انسان در همه چیز خطا قابل خطا است؟ اگر در همه چیز قابل خطا است، در اون معیارهای خودش هم قابل خطا است. اگر در معیارهاش قابل خطا است، پس خود منطق هم باز یه منطقی میخواد. فرضاً اونم قابل خطا است، پس هیچی، پس اصلا معرفت به دست نمیاد. ولی تمام مکتب ها قبول دارن که نه، بالاخره منطقی در عالم وجود دارد که با اون منطق میشود که خطاها را تصحیح کرد. یعنی خود اون منطق را غیر قابل خطا میدونن. اون وقت باز یک مسئله فلسفی بزرگ اینجا مطرح است که نفس انسان مگر چه مقامی، مگر چه وضعی دارد که یک معیارها دارد که با اون معیارهاش هیچ چیزی نمیتواند اون معیارها را درش خلل وارد بکند. اینم باز یک دلیل دیگری است بر تجرد روح و نفس انسانی، چون مطابق اون چه که علم قدیم و علم جدید قائل است، هر چه امر مادی است در عالم تحت تأثیر علل دیگر قرار میگیرد. در منطق دیالکتیک اصلی را که یک اصل عام میدانند، اصل تأثیر متقابل است میان همه اشیا. هر چیزی در هر شرایطی یه جور عمل می کند و در شرایط دیگر جور دیگر عمل می کند و غیر از این هم روی منطق اونها غیر از این هم محاله. و ذهن انسان هم بعقیده اینها چون مادی است، ناچار باید چنین باشد. و لحاظه هر فکری، هر اندیشه ای تحت تأثیر شرایط عینی و شرایط ذهنی، با تغییر اون شرایط عینی و شرایط ذهنی وضع این ذهن عوض می شود. خب اگه این جور باشد دیگه معیار در عالم نمیتونه وجود داشته باشه. حالا اینا رو عرض کردم، به طور مختصر عرض می کنم برای اینکه به مطلب خودمون برسیم. پس باز ذهن انسان یک قدرت شگفت دارد که خطاهای خودش رو کشف می کند و هم اصلاح می کند. خطایاب و خطا اصلاح کننده. یه وجه اختلاف دیگر، ذهن انسان یک منعکس کننده ساده است. اگر هم میلیون‌ها میلیاردها بار صور در اون منعکس بشود، این استعداد رو ندارد که از درونش هم یک امر بجوشد. اون چنون که در درس‌های گذشته گفتیم که برای ذهن انسان چیزی به نام فرضیه پیدا می شود که علمای قدیم اسم اون را حدس می زدن، حدس می گذاشتن. دیدیم که علم بر پایه بررسی ابتدایی و فرضیه است در مرحله بعد و آزمون است در مرحله سوم و تعمیم در مرحله چهارم. فرضیه یعنی چه؟ یعنی انسان ابتدا بررسی میکنه، در بررسی صور فقط منعکس میشه در ذهن، ولی ذهن انسان قانع نیست به صور منعکس میشه. یک مرتبه یه فرضیه یا حدسی در قلب انسان، در روح انسان، در مغز انسان، هر چه بخیلی اسمشو بذاری، پیدا میشود که این شاید چنین باشد، باید این اون چنان باشد. بعد این فرضیه را در مرحله آزمون در میارید. خود پیدایش فرضیه، پیدایش حد، یعنی یک جوشش از درون ذهن. ولی آینه که دیگه جوشش از درونش ندارد، میلیاردها صورت هم درش منعکس بشه، یه ذره هم دیگه چیز درش افزوده نمیشه. تفاوت دیگر، ذهن خصلت تعمیم دارد، همین تعمیمی که این همه اسمشو بردیم. ذهن خصلت تعمیم دارد، آینه که خصلت تعمیم ندارد. تعمیم یعنی چه؟ عرض کردیم که تعمیم معناش این است که انسان موارد جزئی را بررسی می کند یا آزمایش می کند، ولی بعد ذهن بررسی نشده ها را یا آزمایش نشده ها را هم داخل در حکم آزمایش شده ها قرار می دهد. آهن را یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار آزمایش می کند، بعد می بیند که در اثر حرارت آهن انبساط پیدا می کند و در برودت انقباض، در اثر حرارت بر حجمش افزوده می شود، باز در سرما و در برودت یه مقدار کمی کاسته می شود. راهن رو خب مشاهده کردید دیگه، راهن میان این قطعات ریل یه فاصله همیشه قرار می دن. زمستان ها شما این فاصله رو اگر نگاه بکنید ببینید زیادتر است. تابستان ها که هوای گرمه فاصله ها کمتر می شود، چون آهن انبساط پیدا می کنه. انسان ده مورد، صد مورد، هزار مورد آزمایش می کند، ولی بعد یک حکم کلی صادر می کنه. دیگه اصلا آهن مطلقا تمام آهنهای دنیا، آهنهایی که آزمایش کردیم، آهنهایی که آزمایش نکردیم، آهنهایی که الان در معدنهای آهن وجود دارد، آهنهایی که هزار سال دیگر هم میخوان به وجود پیدا کنند، آهن مطلقا در حرارت انبساط پیدا میکنه. این اسمش تعمیم. منتهاش دو جور تعمیم ما داریم. یک تعمیم استقرایی که برای ذهن قابل قبول نیست، یعنی ظن نیست، نه یقینی، و یک تعمیم تجربی که او برای ذهن یقینی. در جلسات پیش عرض کردیم یکی از مسائل مهم این است که در امروز میان استقرا و تجربه فرق نگذاشتند، اعتبار تجربه را با اعتبار استقرا اشتباه کردند و اینها با یکدیگر متفاوتند. چون در جلسات پیش کار در رفقای سر علاقه کردند که تفاوت این دو گفته بشود را عرض می‌کنم. رشی سازه اشیا بررسی ساده افراد یتلی و در این بررسی همه آنها را به یک حالت یک نواخ مطالعه کردن و دیدن، این بهش میگن استقرا. مثلا ما مردم قوم را استقرا میکنیم از نظر زبان. یه کسی نمیدونه مردم قوم دارای چه زبانی هستن، آیا به زبان عربی صحبت میکنن آیا به زبان فارسی، آیا به زبان ترکی، یا به زبان دیگر. فرض کنین هم چه کسی که نمیدونید. بیاد یک یک مردم را، افراد را بایشون صحبت میکنه. بعد مثلا میبیند که این زبان فارسی میدونه ولی غیر زبان فارسی رو نمیدونه. اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین، اون یکی چنین. از مثلا 300,000 مردم این شهر ممکنه که 299,000 را استقرار کرده باشه، فقط 1,000 تا دیگه باقی مونده. خب اینجا ظن قوی پیدا میکنه که اون 1,000 تا دیگه مثل همین 299,000 تا هستن، یعنی اونها هم زبانشون زبان فارسی است. یا نه، نه تنها 299,000، 299,900 نفر، فقط 100 نفر باقی میمونن. بازم زن قدی پیدا می کنن. 999,999 نفر را یکی باقی میمونه. باز هم نمیتونه یقین قطعی داشته باشه که اون یک نفر اینجور، شاید همون یک نفر استثنا باشه. در مورد 300,000 استقرار بررسی 299,000 تا را و 299,999 نفر را اگر انسان بررسی استقرایی بکند، اون نفر آخر را یقین نمیتونه ببینید. باز میشه یه امر زنی. ولی در تجربه گاهی 10 مورد کافی، 5 مورد کافی. چرا؟ این چجوری است؟ تجربه که همون بررسی است که این چگونه بررسی است که ما وقتی که تجربه میکنیم یک دوا را، 10 مورد که تجربه کردیم و خاصیت دوا را به دست آوردیم، بعد بگیم همه دواهای عالم حتما چنین هستند. در مورد بیماری ها، در مورد مسائل مثلا فیزیکی، شیمیایی، در ترکیبات شیمیایی، یک چند موردی که ما آزمایش میکنیم، همه کسانی که دست در کارهای فیزیکی، دست در کارهای شیمیایی، دست در کارهای پزشکی دارن، با چند مورد آزمایش دیگه شک نمیکنن که یک قانونی به دست آوردن، یک اصلی به دست آوردن. ولی استقرار این دیگه این چیه؟ چرا اون استقرار این تجربه فرق این تا چیز ها فرقش دیگه؟ حالاتی که اشیا دارند دو گونه حالت است. بعضی حالات حالاتی است که اشیا پیدا می کنند در اثر رابطه با اشیاء دیگر، یعنی اون حالت خاصیت این شیء نیست، بلکه لازمه رابطه این با شیء دیگر است. مثل همون زبان فارسی دانستن. زبان فارسی دانستن خاصیت انسان نیست، لازمه ارتباط انسان با محیط خودشه، با شرایط محیط. انسان در هر شرایطی باشه، در محیطی اگر باشد که زبان عربی، زبان عربی یاد میگیرد، در محیطی که زبان ترکی، زبان ترکی یاد میگیرد، در محیطی که زبان فارسی یاد میگیرد. این است که شما اگر 299,000 نفر را به علاوه 999 نفر را استقرار بکنید، چون این مربوط به رابطه با اون محیطه، خب احتمال اینه که اون نفر آخرین نفر ساکن قوم یک کسی باشه که در محیط فارسی زبان بزرگ شده، اتفاقا در محیط مثلا عربی زبان بزرگ شده، مثلا اتفاقا آقایان معابدین است که زبانشون زبان عربی. چون این مربوط به خاصیت فرد که نیست، مربوط به رابطه این فرد است با خارج خودش. و ما اونه که به دست نیاوردیم نمیدونیم، شاید از نظر رابطه با خارج اون یکی هم مثل این ها باشه، شاید هم نباشه. اینه که استقرا هیچ وقت مفیدیت نیست. اما در تجربه ما چیزی را به دست می آوریم که مربوط به رابطه این شیء با خارج نیست، بلکه خاصیت درونی این شیء را ما به دست می آوریم در اثر این که یک محیطی ما به وجود می آوریم که در اون محیط این شیء خاصیت خودش رو نشون می دهد، یعنی عکس العمل در مقابل عامل بیرونی نشون می دهد. ما بخوام ببینیم عکس العمل این شیء در مقابل محیط عامل بیرونی چیست. عکس العمل این یعنی خاصیت درونی. اینجاست که وقتی که ما آهن را یک بار و دو بار و پنج بار آزمایش کردیم، دیدیم در حرارت آهن منبسط می شود. این انبساط چیزی نیست که یک عاملی از بیرون به این داده است، یعنی خاصیت آهن عکس العمل آهن در مقابل حرارت انبساط است. خاصیت این دوا در مقابل این بیماری این است. وقتی که مسئله خاصیت خود این شیء رو ما هستیم و آهن به ما و آهن طبیعت آهن بگیم، پس آهن چنین خاصیتی دارد. وقتی که در ده مورد فهمیدیم که این خاصیت مال خود آهن است، چون هیچ عامل دیگر اینجا وجود ندارد غیر از خود آهن، بعد چی حکم میکنیم؟ اون وقت اینجاست که اون قیاس خفیه که بو علی سینا و خاجل اسیر و دین میگن در کار میاد. وقت امر دایر است که آهن از اون جهت که آهن است، یعنی این طبیعت از اون جهت که این خودش خودش است، خاصیت متحد و شکلی داشته باشد. یعنی این طبیعت یک جور عمل بکند، طبیعت واحد اثر واحد داشته باشد. اثر واحد در مقابل گوناگون، یعنی نامنظم، و یا اثر منظم داشته باشد. اینجاست که فورا یک قیاس خفی تو کار میاد. اونی که شما به این قاعده بیان میکنه نگید حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد، یعنی اموری که مانند یک دیگر هستند اگر 100% مانند یک دیگر باشند نمیتواند احکام مختلف و متناقضی داشته باشه. مثل این که بگیم که در یک جا 5-5 تا 25 تا، ولی همین 5-5 تا در یه جای دیگر خسرتش میشود 26 تا. نه دیگه، 5-5 تا در همه جا که 5-5 تا یه جور خسرت هم دارد. پس به حکم قاعده کلی که حکم امثال در ما یجوز یعنی ما یمکن و ما لا یجوز ما یمتنع حکم امثال یکیست، پس آهن در همه جا یک خاصیت دارد، چون این مربوط به رابطه آهن با شیء دیگر نیست، یعنی مربوط به خصلتی که آهن فقط قابل باشد و دیگری به او داده باشد نیست. عکس العمل است که این در مقابل عامل از خود نشون میدهد. نخیر، در مواد هم همین جوره. حالا عرض میکنم در مواد هم همین جوره، فرق نمیکنه. ما اولا قاعده کلی میگیم، ما کار نداریم که در یه مواردی مثلا در کجا جای استقرا است و کجا جای تجربه است. این قد میگیم که تجربه با استقرا با یک دیگر متفاوت است. مثلا فرض کنید شما که در رابطه گیاهان، مثلا این که گل روز، فرض کنید شما گل روز دارای این رنگ باشد یا اون رنگ باشد، ممکنه ما گلهای رز فلان منطقه را ما چیز کرده باشیم، استقرار کرده باشیم، دیده باشیم که رنگش این است. ولی این منطقه در اثر آب و هوای خاص خودش این چنینه. وقتی که ما همین بلروز را در یک منطقه دیگری اگر ببریم تحت تاثیر یک محیط دیگری وقتی که واقع می‌شود، یعنی نور خورشید به اون رنگ دیگری باز بهش می‌دهد. قاعده کلی این است، هر حالتی که اون حالت عکس العمل این شیء در مقابل عمل بیرونی نیست، عامل بیرونی نیست، یعنی مربوط به خصلت این شیء نیست، بلکه یک حالتی است که بیرون بر این شیء تحمیل کرده. توجه کردید؟ بازم این نیم مثال یه ذکر بکنم. فرض کنید شما که اگر بیان مردم را، همه مردها را فرض کنید که در یک شهر آزمایش بکنن، بعد اینا همه در زیر پیراهن زیر پیراهنی می پوشن، یک نفر باقی مونده باشه، ما نمیتونیم بگیم اون یک نفر هم حتما زیر پیراهنی داره، چون زیر پیراهنی خصلت انسان نیست که انسان از اون جهت که انسان است، یه عادتی است که جامعه به انسان میدهد. این انسان به حکم این عادت اجتماعی ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. توجه کردید؟ پس فرق است میان حالتی که عوامل بیرون به این شیء دادند و میان حالتی که این حالت خصلت درونی این شیء است که این شیء این خصلت را از خودش میده. خصلت طلا این است، خصلت فلان فلز دیگر این است، خصلت آب این است. آب که خودش ترکیبی از دو گاز است، تجربه به ما نشون میده که آب از اون جهت که آب است، یعنی این طبیعت از اون جهت که این طبیعت است، چنین خصلتی را دارد. توجه بفرمایید. حالا این هم با مسئله تعمیم که امروز میان تعمیم استقرایی که غیر معتبر است و تعمیم تجربی که معتبر است فرق نمیگذرن، و چون فرق نمیگذرن دچار گیجی شدن که ما به چه دلیل استقرا ها را تعمیم میدیم؟ این کار بلا دلیل ذهن است. نه، کار بلا دلیل چون استقرا نیست، تجربه است، و در تجربه قیاس مخفی در کار است و قیاس مخفی دلیل تجربه است. اینم یکی. نه آقا استاجر، شما روش باید فکر کنید روشنه، شما باید بیشتر روش فکر بکنید روشن. آقا این اختیار غیر اختیار در اینجا تأثیری نداره. شما میگید آقا اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه. کلی همیشه این است که اگر یک چیزی مربوطه ما کشف بکنیم در اثر آزمایش، آزمایش یعنی در شرایط مختلف اون را قرار دادن و در شرایط مختلف ببینیم عکس العمل واحد اون شیء از خود نشون میده، این خیلی واضح است که ما یه وقت خصلت شیء را به دست میاریم، او را تحت آزمایش قرار میدیم، ببینیم که این در درون این چی است، این چه خصلتی از خود بروز میدهد. یه وقت نه، ما فقط اون چه که دارد او را فقط ما در نظر میگیریم، اما اون چه که دارد خب محتملا اون چه که دارد مربوط به خودش نباشه، مربوط به عوامل بیرون باشه. این سیر مثلا واضحه. این دیگه جای بحث. آقا خصلت ذاتی دیگه اجوان تجربه میکنی، خصلت ذاتی یعنی مورد آزمایش قرار میدی، یعنی تجربه میکنی. استقرا هست کردن بررسی ساده است. استقرا یعنی اشیاء را به یک حالت واحد مشاهده کردن، مشاهده کردن بدون اون که تحت آزمایش در بیاوریم و این را در شرایط مختلف و متنوع در بیاوریم، رابطه که با این آمل بیاوریم، رابطه که با این عامل بیرونی قطع کنیم، باز ببینیم این خصلت دارد. رابطهش با اون عامل قطع میکنیم، باز اون خصلت دارد. رابطهش با اون عامل هم قطع میکنیم، باز اون خصلتش دارد. بعد میبینیم در شرایط مختلف اثر مختلف نشون میدهد. توجه کردی؟ اگر ما حالت ما بررسی ساده است، هیچی. آزمایش یعنی شیء را در شرایط مختلف بررسی کردند، در شرایط مختلف تحت آزمایش در آوردن. وقتی که در شرایط مختلف باشه، احتمال میدیم مربوط به اون عامل بیرونی باشه، او عامل را ازش جدا میکنیم، باز اون خاصیت بوده، احتمالا از اون عامل بیرونی دیگر باشه، رابطه شو با اون قطع میکنیم، باز بیرونی خاصیت داره، احتمال میدیم از اون عامل دیگر باشه، اونم قطع میکنیم. بعد هر چه عوامل بیرونی هست در آزمایش های مختلف، روابطشون را با این میبریم، باز ببینیم این خصلت دارن، پس این خصلت باز خودشه. توجه کردیم؟ وقتی که خصلت ما رو خودشه، خودش دیگه بعد اون وقت اصل عقلی ما قیاس ما اینجا میاد که خودشه، از اون جهت که خودشه هست نمیشود که خصلت های مختلف داشته باشه. درست حالا معلوم شد؟ درست قضیه شدیم؟ خب از این بگذاریم، هنوز باز ما اصل مطلب اصلی خودمون نرسیم. مهمتر که اصلا این بحث را من تعریف کردم برای اون مسئله مهمتر است، باهم این است مثل که وقت ما بس. این من اجمالا اشاره فقط بکنم و بعد تفصیلش بذارم برای هفته آینده، چون بحث خیلی مهمی است. از این جهت است که این را ما نمیتونیم که، یعنی نخواستم که به اجمال و اختصار گذارنده باشم. یک فرق دیگر ذهن و آینه این است، ذهن علاوه بر خصلت الهام و عبد که یه خودجوشیش در ذهن، علاوه بر خصلت تعمیم که الان عرض کردم، علاوه بر خصلت خطایابی و اصلاح کردن خطاهای خود، علاوه بر خصلت خودآگاهی، یک خصلت دیگر هم دارد. او همون است که ما اسمش را در ابتدا گاهی گذاشتیم استنباط، گاهی اسمش را گذاشتیم اطلاع غیر مستقیم، گاهی گذاشتیم شناخت غیر مستقیم. حالا میخوایم که به سوی چیز دیگری ذهن ما را عبور بدهن از این ظاهرها به باطنها. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. این تعبیر ظاهر، ظاهره که امروز عربی بهش میگن ظاهره، و پدیده فنومنی که فرنگی ها میگن امروز میگن پدیده یا پدیده در زبان فارسی، عربا بهش میگن ظاهره. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، تمام این زندگی دنیا ظاهره است، پدیده فنومنه، ولی در عمق اینها، در پشت اینها نمونه‌ها، ذات‌ها، حقایقی هست که اون حقایق ظاهرا نیستن. ولی در این که ظاهرا نیستن، این ظاهرها آیتها و نشانها و فلشهایی هستن به سوی او. شهادت آیتی برای غیر، برای شناختن. انشاءالله در جلسه آینده این استعداد عمقی ذهن را، این فرو رفتن استعداد شناخت عمقی ذهن را توضیح بدیم که شاید دیگه بعد از این جلسه بریم راجع به بحث قرآن، در قرآن وارد اون بحث بشیم.
محرم گردیم و بحث شناخت ما هم ادامه پیدا می کند. این یه بحثی باز از بحث‌های مربوط به شناخت در نظرم رسید که اون را هم همینجا طرح کنم. مسئله شناخت دیالکتیکی، آیا شناخت قرآن که اصطلاح معروف شناخت دیالکتیکی هست یا نه، برای یکی دو جلسه او از ما بحث می‌کنیم. بعد انشاءالله اون برنامه امتحان را اجرا می‌کنیم. اون وقت بعد از اون وقت معلومه که ما احتیاج داریم بریم مسجد اعظم یا احتیاج داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به مهمترین مبحث در باب شناخت از نظر طرز تفکر الهیون و عقلیون به اصطلاح از یک طرف و طرز تفکر مادیون و حسیون از طرف دیگر، یعنی همون بحثی که ما از او تعبیر کردیم که ذهن انسان در ابعاد شناخت خود یکی از ابعاد بعد عمقی، یعنی اینکه ذهن انسان این توانایی را دارد که از ظواهر به اعماق حقایق نفوذ بکند. این مسئله است که باب معرفت را برای ما نسبت به مسائل به اصطلاح ماوراء طبیعی باز می کند. کم و بیش لابد اگر کتاب اصول فلسفه را به خصوص خونده باشید می دانید که در این دو سه قرن اخیر موجی که در باب شناخت ذهن انسان پیدا شد، این موج اونچنان گسترش پیدا کرد که به اونجا رسید که انسان قادر نیست جز حدیده ها را بشناسد. حد اکثر توانایی انسان حدیده شناسی و بس، و هرچه ماورای حدیده ها باشد نشناختنی. البته یه عده هم در نقطه مقابل گفتن نه این دور نیست، حتی مادیون مدعی شدن که نه چنین نیست، عده از مادیون. ولی به هر حال خود مادیون هم که میگوین چنین نیست، از یک مبادئی شروع کرده اند که نتیجه حرف اونها هم این است که انسان فقط حدیده های ظاهر عالم را می تواند بشناسد و نسبت به ماورای این حدیده ها قدرت شناخت ندارد. یعنی چه قدرت شناخت ندارد؟ یعنی هیچ چی نمی تواند بفهمد. در ماورا او به نمیدانم انسان می رسد. در صورت مادیون میخوام میگم به میدانم نمی رسیم، ولی نه برای همین جهت بعضی ها، یعنی همه بلکه کسانی که این نظریه رو داشتن، گفتن علمی و فنی که به نام فلسفه اولا معروف است، این فلسفه اولا که در قدیم بزرگترین ارزش‌ها را در میان علوم برای او قائل بودند و فلاسفه می گفتن و لهر ریاست العلیا علا کل العلوم، ریاست عالیه بر همه علوم دارد، و او را شریفترین و افضل علوم می دانستند، اینها گفتن که اساساً فلسفه اولا اعتبار ندارد، اعتبار علمی ندارد. یعنی فلسفه اولا بحث درباره مسائل غیر قابل شناخت هست، اون چیزی که قدمای ما برای او بالاترین و عالیترین ارزشها را قائل بودند و معتقد بودند همه علوم نیازمند به این علم است و این علم بی‌نیاز از سایر علوم، و به همین دلیل میگفتن لها ریاست العلیا. اینها آمدن گفتن که نه، این علم اعتبار علمی و ارزش علمی ندارد. حالا این بحثی که الان ما بهش رسیده ایم در واقع به همین مسئله بسیار مهم رسیده ایم. ما میخواییم ببینیم که از نظر قرآن آیا چنین امکان شناختی وجود دارد یا ندارد، و غالبا ما اول باید خود مسئله را از غیر طریق قرآن مطرح بکنیم که تنها جنبه تعبدی قضیه نداشته باشه. ما میخواییم نظر قرآن روشن بشود. قرآن خب بدون شک از طرفی دعوت کرده است انسانها را به مطالعه آیات. این دیگه سراسر قرآن پر است. و من آیاتهی در قرآن خیلی زیاد است. و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما انزل من السماء من ماء، که در قرآن زیاده این دوسته. فنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که در اینجا آیات تقسیم شده اند به آیات آفاقی و آیات انفسی. به اصطلاح آفاق و انفس هم در معارف اسلامی از همینجا پیدا شده. خب ولن ورو ماذات السماوات والارض، دعوت به نظر در آیات کرده است. از طرف دیگر ما میدانیم که قرآن دعوت به تعقل و تفکر و تدبر می کنن. حالا اینجا مسئله به این صورت مطرح است که آیا این تعقل و تفکری که قرآن میگوید تعقل و تفکر بکنید این همون نظر در آیات است؟ یعنی همون نظر در آیات تفکرم هست. هر جا که در قرآن تعقل و تفکر گفتند یعنی تفکر در خود آیات، یا این که نه، نظر در آیات و تفکر در آیات و با تفکر در آیات یک تفکر دیگر از آیات به ذل آیات با اون تفکر می شود پی برد. البته این دومی مراد است و دومی مقصود است. به علاق صرف تفکر در آیات اگر مغرور به اون تفکر ثانوی نشود، این نتیجه معرفت الله نیست. و به همین دلیل است که بسیاری از مردم هستن، از علمای علوم طبیعی هستن، که تفکرشون در خود آیات خیلی زیاد است، ولی چون اون تفکر دیگری درستی ندارند، در اون تفکر دیگر راه نمایی نشدند، یعنی اون جنبه آیه بودن که چگونه اینها آیه هستند، اینها بعد یا به صورت افراد مردد یا به صورت افراد منکر باقی مندند. و لحاظا
نظریه کسانی که میگویند قرآن که هیچ تفکری جز همین تفکر به اصطلاح حسی و تجربی به هیچ تفکر دیگری قائل نیست، این نظریه به دلائل غلط است. یکیش همین است که الان عرض کردم. حالا ما میخواییم ببینیم که این تفکر آیه‌ای این چی جوره؟ این واقعا آیا چنین چیزی هست؟ آیا انسان میتواند یه اشیایی را ببیند؟ خب در خود اون اشیا، این اشیا خودشون موضوع تفکر انسان باشن، خیلی واضح و روشنه. ولی همین جوری که عرض کردم، این یک بعد دیگری در ماورا داشته باشه. انسان یه چیزی را باشد در این تفکر بکند، بعد در ماورای این یه حقایق دیگری پیدا بکند. این چه جور می شود که می شود؟ اینجا من اول باید با یک مثالهایی مطلب را برای شما روشن بکنم، مثالهایی که خوشبختانه بسیاری از اونها امروز هم در میان فلاسفه غرب مطرح شده، ولی بعضی از اونها به جوری است که انسان قبلا خودش نمیدونه که اینها یک چنین تفکراتی هست، ولی باید درست بشکافن که چنین. یک مثال، مثالی است که در دو جلسه پیش عرض کردم، با اون مثال این است: ما خیال میکنیم که خود ماده، همون ماده فیزیکی، حتی همون ماده به معنای صورت جسمی یا به معنای جسم، ما خیال میکنیم که خود ماده، خود جسم برای ما محسوس است. یعنی جسم از اموری است که مستقیما وجودش رو درک میکنیم. و حال اون که وقتی خوب بشکافیم میبینیم ما از جسم هم حواس و عوارضش را مستقیما درک میکنیم، خود جسم را به طور غیر مستقیم درک میکنیم. یعنی عوارض جسم و حالات جسم ما را رهبری به خود جسم میکنند. این عوارض و حالات است که آیه وجود خود جسم هستند. اینو چون در دو هفته پیش گفتم تکرار نمی کنم، بعد اینقدر مثال داریم که این چیز احتیاجی نیست. حالا یه مثال دیگری میخوام عرض بکنم. مثال دیگر اینم: ما انسان ها درباره شخصیت خودمون همیشه قضاوت میکنیم، قضاوت های خیلی قطعی که واقعا هم در بعضی در یک حدی اون قضاوت ها غیر قابل تردید است. اگر در این آفتاب بشود تردید کرد، در اون نمیشود تردید کرد. چطور؟ فرض کنید که ما هممون شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی پای درس ایشان مثلا همیشه بودیم، سالها پای درس این استاد هستیم، با این استاد دائما در تماسیم. ولی چی جور در تماسیم؟ با علم این استاد ما در تماسیم. اگه از ما بپرسند مرحوم آیت الله بروجردی فقیه بود یا فقیه نبود، چی میگیم؟ فقه نداریم که فقیه بود. خیلی هم فقیه بزرگ و بزرگواری بود. یعنی ما علم داریم به فقاهت این مرد، به این که یک ملکه اجتهاد فقهی در حد اعلا در این مرد وجود داشت، همچنین که علم داریم به تقوا و عدالت این مرد. ما رابطه ما با علم این مرد از چه طریق است؟
آیا علم ایشان برای ما مستقیما محسوس است؟ یعنی ما علم ایشان، حالا جایگاه علم هر جا بخواد باشه، میخواد ما مادی فکر بکنیم و بگیم جایگاه علم فقط مغز است و غیر ماوراء مغز جایگاهی ندارد، یا غیر مادی فکر بکنیم و ظرف علم را روح بداریم، هیچ فرق نمی‌کنه. آیا ما مستقیما با علم ایشان تماس داریم؟ یعنی خود علم را در وجود ایشان می‌بینیم، با چشم می‌بینیم، با لامسه لمس می‌کنیم، با شامه استشمام می‌کنیم، با ذائقه می‌چشیم؟ نه. پس چی؟ نه، ما با ایشان دو گونه تماس داریم. یک تماس از راه زبان و بیان ایشان، حرفات رو گوش کردیم شنیدیم. یک تماس دیگر از راه نوشته های ایشان، آثار نوشته های ایشان دیدیم. گفته ها و نوشته ها برای ما دلیل قطعی است بر فقیه بودن ایشان. این گفته ها و نوشته ها چجوری؟ گفته های همیشه معنیش این است که وقتی که ما از ایشان یه مسئله سوال میکنیم، دلیل مسئله را میپرسیم، بعد میبینیم که ایشان یک بیان فوق العاده منظم و مرتبی می کند. از ایشان مثلا می پرسیم آقا تسبیحات اربعه را باید یک بار خوند یا باید سه بار؟ میگن نه، سه بار احتیاط، حتما باید سه بار. به چه دلیل؟ بعد دلیل اقامه می کنند. میگیم آقا پس روایتی که ابن بزیع نقل کرده است یک بار، چرا شما به اون روایت اعتماد نمی کنید؟ راوی ثقه نیست، نه راوی هم ثقه است. چرا؟ به فلان دلیل که اگر هم ثقه نیست، به فلان دلیل با این که همه روایت نقل کرده است. ما تماس ما با ایشان از راه صوت ایشان است و گوش خودمون، و از راه چشم خودمون و نوشته های ایشان در روی کتاب. ولی ما از همین گفته ها و از همین نوشته ها علم قطعی داریم به ملکه فقاهت در ایشان. این خودش یک نوع استدلال مخفی همیشه وجود داره در ذهن ما، نظیر اون استدلال مخفی که در تجربه هست. ولی این استدلال ها از بس سریع و به شکل خودکار در ذهن انسان صورت میگیره، آدم فکر نمی کنه که در اینجور مسائل استدلال کرده، تعقل به کار برده. یعنی شما اگر علم به فقاهت استادتون دارید، اگر بگم از کجا علم دارید؟ خب میگه میدونم. تا بگه میدونم خیال میکنید که خب میگه من شنیدم، من حرفاشو شنیدم، من حرفاشو مثلا دیدم. خیال میکنید خود علمش را هم شنیدید و دیدید، در صورتی که خود علمش را نشنیدید و ندیدید و نه با هیچ حس دیگری حس کرده اید، فقط با قدرت تعقل خودتون استنباط میکنید، استدلال میکنید، استنباط قطعی بر وجود ملکه فقاهت در این شهر. یعنی گفته ها و نوشته هاست آیه است، اشاره است به اون فقاهتی که او در روح خودش دارد، که اون فقاهت از شما مخفی. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که اصلا چقدر علوم ما علوم استنباطی، یعنی اگر ما مانند یک حیوان اگر می بودیم،
فقط میدیدیم افراد را و میشنیدیم صداها را، ولی نمیتوانستیم حاکم بکنیم به وجود ملکه فقاهت در این شهر. ولی ذهن ما عبور کرده است به وجود یه حقیقتی به نام ملکه فقاهت، اختصاص به ایشان نداره. از ما رو پس آقا سعدی چه یه آدمی بوده؟ آدم با ذوق و با استعداد بوده یا آدم کودن؟ شک را داریم که با ذوق و با استعداد بوده. از چی؟ از نوشته هایی که با بوده. آیا میشه انسان احتمال بدهد که سعدی اساسا یه آدم کودنی به کلی بوده؟ اصلا سواد هم نداشته و هوش هم نداشته، استعداد هم هیچ چونه میفهمیده. ولی این حرف ها هم که خود به خود از زبان او بر زبان او جاری شده هست. قضاوت ما در باره افراد اشخاص با کسانی که مشهور هستیم، فلان کس آدم خوبی، آدم عادلی، آدم با تقوایی، من به عدالت او و به تقوای او ایمان دارم، فلان کس دیگه آدم بدی است، آدم خبیثی است، آدم حسودی است، آدم دجالی است، از کجا میگی؟ ما این صفات و ملکات و خوب و بد افراد را که دائما داریم قضاوت میکنیم درباره اونها، ما در این از ظاهر به باطن میرویم، از آیه ها به دل آیه ها میرویم. ولی این استدلال ما، این قیاس به کار بردن ما، این کسانی که میگن آقا تفکر قیاسی در عالم اعتبار نداره، تفکر قیاسی اعتبار نداره، نمیدونم که اصلا اگر تفکر قیاسی نباشه اصلا بشر تفکر ندارد. تمام وجود هر انسانی پر است از تفکر قیاسی. در ذهن انسان صدها ده ها هزار تفکر قیاسی وجود داره. یعنی اگر کالبد شکافی بکنن انسان را، کالبد شکافی روحی و معنوی، اون معلوماتش را همه را بشکافن، میبینن به این که سدی نوید معلومات هر انسانی بر پایه تفکر استدلالی و تفکر قیاسی و تفکر عقلی. همون کسی هم که انکار میکنه خودش نمیدونه که سدی نوید تفکراتش تفکر عقلی و تفکر استدلالی و به قول خودشون عرفتی. حالا یه مثال دیگه عرض می کنم که شاید کمتر باید انسان باور می کنه. یکی از امتیازات انسان و حیوان با حیوان این است که انسان از نظر ادراکی و علمی هم می تواند به فاصله های دور زمانی علم پیدا کند، یعنی از گذشته های زمانی و از آینده های زمانی و هم به فاصله های دور مکانی. یعنی حیوان ادراکاتش محلی و منطقه‌ای و حالی. حیوان فقط منطقه‌ای که زندگی میکنه میشناسه، در منطقه‌ای که زندگی نمیکنه صد و اطلاعاتی ندارد. حیوان حالی یعنی فقط مجموع زمانی که در اون زمان زندگی کرده، از روزی که متولد شده، چون حیوان هم خوب حافظه دارد، تا وقتی که هست این بین این دو پرانتز را یه اطلاعاتی دارد، یعنی هر چرا که در این مدت دیده است اینها را تا یه حدی حیوان می شناسد. ولی انسان علم پیدا می کند به زمانهای دوردر. زمانها رو گذشته رو فعلا می گیم، با آینده کار نداریم، آینده هم داره. علم پیدا میکنه انسان به زمانهای گذشته. برای ما وقایعی در زمان گذشته